أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الألم المنسوب والعلم المسبوب والقوف والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك اللهم لعنهم جميعا هدی به پیشگاه مقدس و منور قطب عالم امکان امام حی حاضرمون صاحب مجلسمون صاحب عزامون حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلوات عنایت بفرمایید انشاءالله خداوند تبارک و تعالی قلوب ما رو با انوار ملکوتی آیات نورانی قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت بیش از پیش آشنا کنه دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایی مثال روح علما، شهدا، مراجع مازین، روح پرفتوه مرحوم حضرت امام، یادگارانشون، ارواح زکیه شهدا، شهدایی که متعلق به این مسجد و محل هستند، سوم صلوات رو بلندتر خط می‌فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای نورانیت مجلسمون به احکام شرعی و فقه اهل بیت یکی از اموری که در نمازها مستحب قنوته قنوت امر واجبی نیست یعنی کسی اگر قنوت رو عمدن هم ترک بکنه لطمه و صدمه‌ای به نمازش وارد نمیشه اگرچه جزء مستحبات مؤکد نمازه به گونه‌ای که اگر کسی مثلا قنوت نماز رو در جای خودش فراموش کنه اگر رفت به رکوع میگن مستحبه که بعد از اینکه سر از رکوع برداشت قنوت رو بخونه یا حتی گفتن که اگر فراموش کرد تا انتهای نماز بعد از نماز قنوت رو قضاشو به جا بیاره قنوت نماز گرفتن چون علامت درخواست و در حقیقت گونه ایست که انسان با خداوند تبارک و تعالی از سر تضرع و خشوع طلب حاجت میکنه فرمودن این عمل مستحبه حالا تو این عمل مستحب پرسیدن از علما که آیا مثلا ما میتونیم به فارسی هم دعا کنیم دعای عربی نمیتونیم یا مثلا یادمون رفته یا یه حاجتی داریم میخوایم مثلا تو دعای دستمون اون دعا رو به فارسی بگیم یا به هر زبان دیگه میفرمان اشکالی نداره یعنی تو نماز که باید عربی خونده بشه در قنوت شما میتونید به فارسی دعا کنید یکی از کارهایی هم که خب ماها انجام میدیم یعنی بنده که نه منظورم که میبینم عرف انجام میدن که مثلا توی قنوت نماز انگشترشون رو بر میگردونم این هیچ روایت و سندی نداره که مستحب باشه مثلا انگشتر رو برگردونن به طرف چهره مثلا اینا رو نداریم ولی این عمل عمل مهمیه من همینجا چون راجع به نماز دارم صحبت میکنم رفقا دوستان هیئتی خواهران و برادران مسئله نماز خیلی مسئله مهمیه انقدر این مسئله مهمه که تو وصیت‌نامه مرحوم شیخ حسن علی نخودکی که قبر مطهرش تو صحن کهنه یا به تعبیر مشهد یا اسمال طلا تو صحن اسمال طلا است موقعی که از تبرسی وارد میشین همون ابتدای ورودتون زیر پله ها همونجا با یه عمق زیادی که حالا اون موقع ایشون وصیت کرده بود عمق قبر منو زیاد بکنیم بعد ملتفت شدن که میخواد با قبر حضرت رضا علیه السلام هم افق نباشه پایین تر باشه خیلی گود قبر ایشون، قبلا که اونجا دفن میکردن مشخص بود. حالا ایشون تو وصیت نامه‌شون نوشتن که اگر کسی 40 بگیره، یعنی 40 روز برای خداوند تبارک و تعالی روزه بگیره و مراقبت بکنه و مواظبت بکنه، اعمال حرامی انجام نده، یا اینکه 40 روز عبادت بکنه، اگر یه نماز صبحش قضا بشه همه اون 40 از بین میره. یعنی این عمل واجب که اسمش نمازه، همین دو رکعت نماز صبح معادل 40 گرفتن عارفه، معادل 40 عبادت یه فرد زاهده که اعمال مستحبی انجام میده. مسئله نماز رو نباید، خدایی نکرده، ماها مخصوصا کسانی که توی مسائل هیئت و مباحث اعتقادی هستیم سبک بشماریم. حالا با زیادم اومد این مسئله رو خدمت رو عرض کنم. آسد جعفر طباطبایی که مشهد هست، خب ایشون هم برادر آسد مهدی طباطبایی که تهران بودن و به رحمت خدا رفتن 2 سال پیش، ایشون میگفت اولین روزی که من مرحوم نواب صفوی رو دیدم تو خیابون بود و به من گفتن که ایشون نواب صفویه، اتفاقا سر اذان شد. خب افق تهران با افق مشهد فرق میکرد، ظاهرا ایشون مقید به نماز اول وقت خوندن بوده و به جماعت نواب صفوی. تا ملتفت میشه الان دارن اذان میگن، میگن همون کنار پیاده رو به گونه ای که مزاحمتی برای دیگرانم نداشته باشه عباشو میندازه و همونجا نماز میخونه تو خیابون، مسجد دور و برش نبوده. نماز خوندن مخصوصا نماز اول وقت رفقا بلاها رو دفع میکنه. همین عاشق حسن علی نخودکی، ایشون فرزندش از دنیا میره، صبح نماز صبحش قضا میشه، تا غروب نشده فرزندش از دنیا میره. خودش نقل میکنه که من تو قبر بودم که داشتم فرزندم رو به خاک می سپردم، اونجا کشفی واسش پیش میاد، انکشافی پیش میاد، توجهی بهش میدن، صدایی میشنوه. ایشون میگه به من گفتن که اگر نماز صبحت قضا نمیشد این بلا از تو دفع میشد. نماز خوندن آثار دنیوی و اخروی داره، یعنی به درد رفع بلای امروزه ما میخوره که دنبال یه سری نسخه هایی هستیم که این بلیه ها و بلاها که دامنگیر جامعه بشریت از بین بره. یکی از نسخه هاش نماز خوندنه، مخصوصا نماز صبح. دیگه نباید منتظر این باشیم از بیرون صدامون بزنن کسانی که اهل هیئت و اعتقادات و توجه و توسلات هستن، باید این مهم از مهم دین رو خیلی جدی بگیرن و براش برنامه داشته باشن. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به هممون توفیق بده که بتونیم اعمال و وظایفمون رو به نحو احسن انجام بدیم. صلوات عنایت بفرماییم. اللهم صل علی محمد. خب امشب توفیقی است که در محضر شما و در این هیئت محترم قتیل العبرات بناس با هم دیگه از معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبتی داشته باشیم. من بحثی رو که آغاز میکنم، این بحث دامنه داره، به اندازه فرصت این جلسه و زمینه و ظرفیتی که هست در طی 3 مطلب این رو تقدیم حضورتون میکنم. رفقا، خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم 118 سوگند یاد کرده در 44 سوره و در ضمن 104 آیه. سوگندهای قرآن مسئله مهمیه که در 33 سوره 95 سوگند خداوند تبارک و تعالی به خودش اشاره میکنه، مثلا تلاهه والله، این سوگند های این چنینی. در 23 سوره قرآن کریم شروع آیات و شروع سوره با قسمه. حالا این قسم ها مختلفه، ما در قرآن کریم گاهی اوقات خدا قسم به خودش خورده، گاهی خدا قسم به جان پیامبر خورده، گاهی اوقات قسم به قرآن خورده، گاهی اوقات قسم به زمان خورده، گاهی اوقات به مکان خورده، گاهی اوقات قسم به روز قیامت خورده. متفاوت هم هست. ما در آیاتی که با قسم شروع شده نگاه میکنیم، بعضی از آیات با یه قسم شروع شده، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر. گاهی اوقات با دو تا قسم شروع شده، و الضحا و اللیل اذا. گاهی اوقات با سه قسم شروع شده، و العادیات ذبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا. گاهی اوقات با چهار تا قسم، و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. به میوه قسم خورده خداوند تبارک و تعالی. گاهی اوقات به پنج تا، و الفجر و لیال العشر و شفع و الوتر. یه آیه از آیات قرآن کریمه که خداوند تبارک و تعالی به 11 چیز قسم یاد کرده. کدوم آیه است؟ شنیدید شما این بحث رو تا اینجای قضیه؟ و شمس و ضحاها، و القمر اذا تلاها، و النهار اذا جلاها، و اللیل اذا یغشاها، و السماء و ما بناها، و الارض و ما طحاها، و نفس و ما سواها، فالهمها فجورها و تقواها. که چی؟ 11 تا قسم خداوند تبارک و تعالی یاد کرده برای اینکه بگه قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. قد افلح من زکاها. ما چه موقع قسم میخوریم؟ این رو رفقای طلبه ما تو بلاغتشون خوندن، معانی بیان خوندن. قسم رو آدم موقعی میخوره، و خداوندم از همین مورد وارد شده، که افراد اهمیت کار رو نمیدونن چیه، یا باورشون نمیشه این مسئله اینقدر مهم باشه. خداوند 11 قسم یاد میکنه، بگه مردم کسی که تزکیه کرده باشه خودش رو به فلاح و رستگاری میرسه. پس خیلی مسئله مهمیه. من اینا رو میخوام مقدمه بگم، چون شماها شنیدید و اون چیزهایی که شاید یه مقداری براش کمتر توجه شده مورد عنایت این بحث بنده است. تزکیه رفقا با تطهیر و طهارت فرق میکنه. تو قرآن کریم گاهی اوقات از تزکیه استفاده شده، گاهی اوقات از واژه‌هایی مثل مطهرون، طاهرین و از این قبیل. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 9 المیزانشون صفحه 372 این تفاوت رو مطرح کردن. گفتن تطهیر پاک کردن نفس از ناپاکی، اما تزکیه غیر از این که انسان خودش رو پاک میکنه، خوب دقت بفرمایید، رشدم میده. یعنی یه امر مستمر رشد دهنده تعالی بخش رو بهش میگن تزکیه. ایجاد نمو کردن، بالا و بلند کردن امر. اما در یک کلمه تزکیه به معنای مراقبت. خب اینم شما تا الان شنیدید رو منبر و جاهای دیگه، اما از اینجا به بعدش رو کم شنیدید یا خیلیاتون نشنیدید. تزکیه معمولا برای ما ذکر شده تزکیه بر اعمال. انسان باید مراقب نفسش باشه، مراقب عملش باشه، خودشو پاک بکنه و رشد بده. خب این تزکیه بر عمل هم دو نوعه، عمل امر جوارحی داریم و امر جوانحی. یعنی انسان نیتشو پاک بکنه میشه عمل جوانحی، اعمالشو پاک بکنه، خالص بکنه، نمازشو خالص بخونه، روزشو خالص بگیره، به دیگران کمک بکنه، اینا میشه عمل جوارحی. خب این تزکیه ها که اینقدر مولد تأکید قرآن کریمه، واسه من یه سوال ایجاد کرد و اون این بود که رفقا، هیئتیا، ما خیلی ها رو در تاریخ داشتیم که مراقبت بر اعمالشون داشتن، یعنی مراقبت بر نفسشون داشتن، مراقبت بر نیتشون داشتن، مراقبت بر نمازشون داشتن، نمازا رو اول وقت میخوندن، به جماعت میخوندن، حافظ قرآن بودن، روزه میگرفتن، خیلی کارا میکردن که شاید من و شما هم حتی اونا رو انجام ندیم. ولی این میزان تزکیه واسه عاقبت به خیری کافی نیست. عجب، از کجا داری اینو میگی؟ به خاطر اینکه ما یه نوع دیگه از مراقبت داریم که به اون نوع دیگه اگر توجه نشه اون تزکیه های بر اعمال و نفس و نیت هم زیر سوال میره. یعنی اون موقعی که باید این تزکیه ها رشد دهندگیش ما رو کمک بکنه و در مسیر تعالی و عاقبت به خیری و ثبات قدممون راه برداریم، اونجا کم میاریم. اون تزکیه دوم چیه؟ تزکیه دوم تزکیه یا به تعبیری مراقبت از ولیه، مراقبت از امامه. عجب، ما اینو دیگه نشنیده بودیم. شنیده بودیم تزکیه بر اعمال، تزکیه بر امام یعنی چی؟ ما چجوری مراقبت بر امام بکنیم؟ چجوری مراقبت بر ولی کنیم؟ و چرا شما میگین تزکیه بر امام مقدم و افضل بر بقیه مراقبت‌های بر اعمال؟ من نمیگم، امام باقر علیه السلام میگه. این روایت رو شما زیاد شنیدین که بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج چیز استوار شده: علی الصلات و الصوم، بگید، و الزکات و الحج. خب اینا چهار تا، اینا اعمال ماست، اعمالی است که میتونه ما رو ارتقا ببخشه. اما بعد فرمودن ول ولایه، پنجمیشو گفتن ولایته، و بعد فرمودن ما نودیه به مثل یا کما نودیه بالولایه. اون چیزی که این چهار تا رو بهش روح میده ولایته. زراره در یه روایت دیگه ذیل همین روایت، یعنی نسخه بدل این روایت، از امام میپرسه که یا ابن رسول الله کدوم یکیش افضله؟ قال زراره و ایو شیء من ذلک افضل، از این پنج تایی که گفتین کدومش افضله؟ حضرت فرمودن فقال الولایه افضل، ولایت افضله، لانها مفتاحهن والوالی هو دلیل علیهن، به خاطر اینکه کلید اون چهار تا عمل ولایته، روح اون چهار تا عمل ولایته، و ولایتی که میتونه ما رو دلیل بشه، راهنما بشه برای رسیدن به اون تعالی و رشد دهندگی. خوب دقت بفرمایید. پس عجب، ما غیر از مراقبت و تزکیه بر اعمال که اعمال یا اعمال جوانهی یا اعمال جوارحی است، یعنی یا نیت یا اعمال بیرونی، باید یه توجهی هم به یه مراقبت و تزکیه دیگه ای داشته باشیم که از اون تزکیه ها و مراقبت ها مهمتره. چیه؟ تزکیه و مراقبت بر ولایته. شما کم شنیدید و کم دیدید که اون کسانی که در ماجراهای مختلف تاریخی نسبت به این مراقبت نوع دوم کمکاری کردن و معلوم نیست عاقبت به خیر شده باشن. این که من میگم معلوم نیست چون نمیخوام قضاوت کنم. یه فردی است به نام ربیع ابن خثیم یا خثیم، شنیدید شاید اسم ایشونو، همین خواجه ربیعی که تو مشهده، احتمالاً همینه. خواجه ربیع تو احوالاتش که نگاه بکنید ایشون یه شخصیت عجیبیه. فضل ابن شازان نیشابوری که از بزرگان چهار امام رو درک کرده، این شخصیت در کتاباش ربیع ابن خثیم رو میگه این شخص، یعنی همین خواجه ربیع که اگر ایشون باشه که احتمال قوی همین ایشونه، میگه ایشون شخصیتی است که جزء زهاد سمانی است. یعنی اگر ما 8 تا زاهد تو عالم داشته باشیم، این یکی از اون زهاده. چی کار میکرد؟ تو احوالاتش نگاه بکنید، تو خونش یه قبری کنده بود، هر موقع که احساس میکرد دل و قلبش کدر شده یا یه عمل غیر مثلا مستحبی انجام داده، خلاصه این پاکیاش تو سؤال رفته، میرفت تو قبر میخوابید، شب تا صبح عبادت میکرد، گریه میکرد، زاری میکرد. بعد که از قبر میومد بیرون، این آیه رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت رو میخون، میگفت خب امروز یه روز دیگه است که خدا بهت وقت داده بتونی توبه بکنی از اعمالی که انجام دادی. اینقدر آدم مراقبی بوده، آدم کمی نیست. این شخصی است که توی صفین با امیرالمومنین اومد، اما چون یه آشنایی با معاویه و فامیل و قوم و خویشی با معاویه داشت، به امیرالمومنین گفت آقا اجازه بدین من تو این خدمت شما عرض کنم دعوا مداخله نداشته باشم، منو بفرستین سرحد داد. حضرت امیرم فرستادنش، گفتم برو سمت خراسان. با یه تعدادی اومد خراسان و همونجا هم زندگی کرد. حالا این شخص ببینید کار به کجا میرسه، آدم اهل نماز و اهل روزه و اهل مراقبت و با همه این ویژگی ها، یعنی مراقبت بر اعمالش دیگه فکر نمی کنم من و شما این مراقبت بر اعمالو داشته باشیم. نمازش سر جاش، روزش سر جاش، عبادتش سر جاش، مراقبت های ویژش سر جاش. موقعی که بهش خبر دادن یزید امام حسین و سید الشهدا رو به شهادت رسونده، آیه استرجاع رو جاری کرد، انا لله و انا الیه راجعون. بعد گفت پسر معاویه یزید چه عمل بدی انجام داد که پسر پیامبر خدا رو کشت. نوشتن تو احوالاتش تا آخر عمر توبه میکرد که چرا من یک آن قضاوت کردم که کی کار خوبی کرد کی کار بدی کرد، چرا من گفتم که یزید کار بدی کرد. توبه میکرد از اینکه از ذکر باز مونده. ما کم نداریم از شخصیت‌های بزرگ. همین چند وقت پیش این مسئله شمر لعنت الله علیه رو داشتم، چون ما باید یکی از کارهایی که تو همین ایام محرم میکنیم شمر شناسی داشته باشیم، ببینیم چی شد شمر شمر شد. اینی که میگن 16 یا 6 سفر رفته مکه، موقعی که التجا میکرد به پرده کعبه و به خانه کعبه، انقدر زار میزد که مردم دست از طواف بر می داشتن نگاه می کردن این چرا اینجوری می کنه، اینقدر حالت تضرع و خشوع به خودش می گرفت. از مجروحین جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین بوده. خیلی ها در تاریخ عبرت برای ما هستند که اینها مراقبت بر اعمال داشتن، اما مشکلشون این بود که مراقبت بر ولی نداشتن، مراقبت بر امام نداشتن. زیادن تو تاریخ، من اینجا نوشتم نمیخوام زیاد وقت گرفته بشه، ضحاک ابن عبدالله مشرقی، این از اوناییست که تو کربلا اومده با امام حسین هم بوده، جنگ هم کرده، دو نفر از یاران امام حسین که باقی موندن که بعدش میرفت سمت بنی هاشم که از علی اکبر شروع شد، رفت به امام حسین گفت آقا اون موقعی که شما منو دعوت کردین خاطرتون هست، گفتین بیا در رکاب من، حضرت گفتن بله، گفت من اونجا یه شرطی گذاشتم، گفتم تا جایی واسهتون میجنگم که ببینم مفید فایده است جنگیدن من، اگر ببینم فایده ای نداشته باشه به من اجازه بدین که برگردم. حضرت فرمودن بله این شرط رو گذاشتی و منم به اون شرط هستم، بیعتم هم از تو برداشتم، فقط عبدالله تو داشتی جنگ میکردی، دیدم پای برهنه جنگ میکنی، حالا تو چجوری میخوای مثلا برگردی این مسیر رو؟ اسب نداری؟ گفت چرا، اتفاقا من اسب آوردم اما گذاشتم تو یکی از این خیمه ها، اگر اجازه بدیم با اسبم برگردم. حضرت فرمودن برو. یعنی حتی تا این مرحله در رکاب ولی میتونه باشه و میمونه، اما یه مراقبت های خاصی نیازه اینجا، یه بصیرت های ویژه‌ای نیازه. یا ترماه ابن عدی، این ترماه رفقا برادر حجر ابن عدیه، شاعر امیرالمؤمنین نامه‌ای که می‌خواست به معاویه بده داد دست ترماه که برد. آدم کمی نیست. باز ایشون هم در رکاب امیرالمؤمنین بوده و اما موقعی که با حضرت مواجه شد با سید الشهدا اهل کوفه است، حضرت ازش یاری خواستن، گفتش آقا من یه مقداری قرض دارم، زن و بچه‌م هم همینجوری رها کردم، برم اینا رو سر و سامون بدم، قرضمون بدم و میام شهید میشم. یعنی تا اینجاش هم گفت آمادگی دارم. حضرت فرمودن دیر نشه ها. رفت برگشت دیر شده بود، به آتش و خون و خیمه های سوخته و اینا رسید. اصلا نمیخوام قضاوت کنم، چون ما این شخصیت های مختلف رو داریم. سلیمان ابن سرد خزائی، این شخص تو کربلا نبود، با اینکه نامه رو این نوشته بود، یکی از کسانی که نامه جدی نوشته بود به امام حسین از کوفه، همین ایشونه. بنای بر همراهی هم داشت، اصلا توابین رو ایشون را انداخت، شهیدم شد. دو سه سال بعد از واقعه کربلا در راه امام حسین با همین شعاری که داد، اولین شعار یا لثارات الحسین رو این داد، شهیدم شد. اما دیر اقدام کرد. این مراقبت بر ولی خیلی مسئله مهمه. من دارم از نسبتا خوبا میگم، نمیخوایم برگردیم از صحابه و توابین، اینجوری نیست رفقا. تو جنگ صفین به اندازه که این ور کنار امیرالمومنین صحابه بودن، اون ور اگر بیشتر نبودن کمتر نبودن صحابه پیامبر. یاران امیرالمومنین از صحابه پیامبر تعداد اون ورشون که پیش معاویه بودن بیشتر از این ور بود. تو جنگ جمل هم همینطور. ها چطور میشه؟ اینا قاری قرآن بودن، حافظ قرآن بودن، نماز جماعت میخوندن، همینا باعث تردید میشد اصلا واسه خیلی ها که بابا اینا نماز میخونن، ما هم نماز میخونیم، اینا قرآن میخونن، ما هم قرآن، اینا حافظن، ما هم حافظیم، شب زنده دارن، نماز شب میخونن. اینا مراقبت از اعمال داشتن، اما مراقبت از ولی نداشتن. چون دلیل میشه ولی، ولایت هدایتگره. و بذارین بگیم این حرفا رو، اینجا دیگه خودمونی هستیم دیگه. مشکل عمده و اساسی ما در مراقبت از ولی، یعنی اون چیزی که رشد دهندگی برای ما ایجاد میکنه، در گام اول عدم شناخت و عدم بصیرت کافی است. دوستان، رفقا، ما موقعی که از امام و ولایت صحبت میکنیم، حالا تلقی خودم رو من میخوام بگم، شاید اینجوری تلقی داشته باشیم، به محضر جمع جسارتی نمی کنم، من فکر میکنم که امام یه شخصیت خوب مهربانیست که یک قدرت معنوی در جهان داره و ایشون رو من باید برای برطرف شدن حاجاتم واسطه یه فیض قرار بدم. هر موقع گیری داشتم، گرفتاری داشتم، برم در خونه اونها از خدا بخوام که حاجتم رو برطرف بکنه. زیارت میرم، نمیدونم هیئت میام، کارو این شکلی میکنم. این میشه مسئله ولایت داری و عرضم به حضورتون که مراقبت از ولی. اینطور نیست. با این چیزا اون تزکیه رشد دهنده ای که آدم تا پایان کار، یعنی کسانی که مراقبت از اعمالشون دارن، نماز صبحشون قضا نمیشه، واجباتشون رو انجام میدن، خمس و زکاتشون رو انجام میدن، حجابشون رو رعایت میکنن، همه اونایی که مراقبت از اعمال دارن، نیتهاشون رو مراقبت میکنن، مواظب زبونشونن، غیبت نکنن، تهمت نزنن، یه مراقبت ویژه نیاز داره که تکمیل کننده برای تعالی انسان بشه و اون مراقبت از ولی است. خب چجوری از ولی مراقبت بکنی؟ ما داریم انجام میدیم دیگه. ما هر موقع نیاز داشته باشیم، حاجت داشته باشیم، گرفتاری داشته باشیم، مریض داشته باشیم، میریم حرم امام رضا، یه توماری واسه حضرت میگیم آقا ما اینو میخوایم، اینو میخوایم، اینو میخوایم، این نیازا رو داریم، این بدبختی ها رو داریم، کمکمون کن. مگه بده؟ نه، هیچ بدی هم نیست، باید هم این کارو بکنیم. اما مسئله شناخت امام به این اندازه اصلا مکفی نیست، این اصلا مراقبت نیست. یعنی ای چه بسا باز صحنه کربلای سال 61 پیش بیاد معلوم نیست ما رها بکنیم یا نکنیم. یه بصیرت و شناخت ویژه میخواد عمیق. یعنی چی آقا؟ این که حالا شما میگید مثلا حاجتامونو پس پیش کی ببریم؟ خود خدا گفته ادعونی استجب رکم، منو بخوانید من اجابتتون میکنم. خود خدا هم گفته برید در خونه اهل بیتم واسطه فیضم. اشکالی نداره ما همه چیشو بخوایم از اهل بیت از خدا. اولا ادعونی استجب نکم، خدا نگفته حاجتاتون از من بخوا، خدا گفته منو بخوانید استجب لکم، منو بخوانید. ما بعضی موقع قاطی میکنیم، فکر میکنیم که اهل بیت در خدمت ما باید باشن تو کارامون و نیازهامون و مشکلاتمون. هیچ موقع اینجوری فکر نکردیم که آقا ما بریم خودمونو عرضه به امام بکنیم، نیتمونو فکرمونو بگیم آه امام زمان کاری هست که ما باید الان انجام بدیم تو عصر غیبتت. ما درخواست نکنیم، جا عوض شده، تو ما رو می نویسیم. نمیگم نباید این کارو کرد، باید این کارو بکنیم، اما با یه نگاه، با نگاه عبد و مولا، با نگاه رعیت. داشتم همین چند وقت پیش نگاه میکردم تو این روایاتی که راجع به معرفت امام مطرح میشه، خیلی مسئله مهمه. تو این هیئت ها باید معرفت امام افزایش پیدا کنه. کدوم امام؟ امام 61، امام 1400؟ نه بابا، امام زمانی که الان هست. جریان امامت، مراقبت بر جریان امامت باید داشته باشیم. دیدم موقعی که از امام داره روایات ما صحبت میکنه، یعنی از کسی که منشأ خلقت ماست، از حقیقتی که غایت خلقت ماست، یعنی ابتدا و انتهای خلقت ما به اینها بستگی داره، از حقیقتی که هدایت زندگی ما، نه زندگی اخرویمون، زندگی دنیویمون به عهده اونهاست. هندسه معرفتی ما نسبت به امام از اون موقع که 61 هجری بوده تا الان خیلی متزلزله. میگه اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، اول ما خلق الله القلم، اول ما خلق الله الماء. من اینا رو نگاه کردم، از ملا صدرا که فیلسوف شیعه است، از حاج ملا هادی سبزواری، از علامه طباطبایی، از روایاتمون موقعی که میریم حتی عرفا میگن این اول ما خلق الله حقیقت محمدیه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی کسی که تو فاعلیت زندگی ما، سلام علیکم، تو خلقت ما کسی که نقش اول رو داشته، اهل بیت عصمت و طهارت بودن. خلقت، حتی وجود جسمانیشون برای زندگی مادی امروز ما ضروری است. یعنی اگر الان امام زمان وجود فیزیکی و جسمانی نداشتن، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، نمیخواد خلقت نوریشون رو بگه، خلقت جسمانی عنصریشون. تو این عالم مادی خاکی اگر امام زمان خلقت جسمیشون نبود، لساخت الارض به اهلها، زمین همه این عالم رو فرو می لولا کلما خلقت الافلاک. اینا رو شنیدیم. تو هدایت ما، تو خلقت ما به اذن الهی، تو قایت زندگی ما، اون چیزی که توی روایات اینقدر میخونیم رو منبرا و جاها و کتابهای ادعیه و کتابهای روایی ما، که تمام کاره تو عالم قیامت به اذن الهی اهل بیت عصمت و طهارت هستن، قسیم نار جنه هستن. خب این شخصیت های به این مؤثری که ما باید در خونه شون بریم بگیم آه چی کار ما الان باید بکنیم، امام زمان رو باید توی امروز صدا بزنیم آه ما الان وظیفمون چیه نسبت به شما. نشه یه اتفاق باز 61 هجری پیش بیاد جبهه بشه، اون طرف هم یه تعداد آدم خوب ببینیم، ببینیم اینا مراقب اعمالشونن، مواظبن، این برم از اینا گیر کنیم. این حادثه و این اتفاق اینجوری نیستش که واسه اون زمان باشه. و اگر خداوند تبارک و تعالی چیزی ما به ما میده، عنایتی به ما میکنه، رفع حاجتی به ما میکنه، به قدر معرفت ما به امامه. من این روایت رو براتون بخونم دیگه زیادم تصدی نداشته باشم، بتونیم عزاداری بکنیم. مطالب دیگه ای هم میخواستم بگم، شاید خیلی وقت نباشه. به قدر معرفت خداوند تبارک و تعالی به ما چیز میده. معرفت، اینی که دارم میگم معرفتمونو به امام باید افزایش بدیم. بدونیم موقع که در خانه سید الشهدا، در خانه امام زمان، در خانه امام رضا میریم، با چه حقایقی روبرو هستیم، با چه انسانهایی که در وجود ما، در وجود خلقت نوری ما، خلقت جسمی ما، در ادامه زندگی و حیات ما. خیلی روایت هست تو اینجا بخوام توضیح بدم، بزرگان ما میرفتن خودشون رو عرضه میکردن به امامشون، اعتقاداتشون رو عرضه میکردن، کارهاشون رو عرضه میکردن. ائمه برای بعضی از خواص اینجوری بودن، اسکنشون میکردن، میگفتن آقا امروز تاریک شدیم، اونجا این کار بد رو انجام دادی، اونجا غیبت رو کردی. یعنی مسائل تزکیه اعمار رو هم امام معصوم تذکر میداد، مراقبت‌های ویژه‌ای داشت. مسئله مراقبت از ولی متوقف بر شناخت، متوقف بر معرفت، متوقف بر بصیرت داشتنه. که اگر ما از اعمالمون مراقبت بکنیم، این مراقبت از ولی و امام رو نداشته باشیم، کار میلنگه، تو بزنگاها کار میلنگه. حالا این مسئله‌ای که چیزی که میخوان به ما عطا بکنن به اندازه معرفته، این روایتشو شنیدید. حالا من عرض میکنم، ادامهش رو نمیخواستم بگم اما ادامهش هم چیز شیرینیه. ان اعرابیا جاء الى الحسین علیه السلام، حسین ابن علی امام حسین سید الشهدا، یه عربی میاد خدمت حضرت سید الشهدا، فقال یا ابن رسول الله قد زمنت دیتون کامله و عجزت عن ادائها. میاد میگه که آقا جان من یه نفری رو کشتم، ظاهرم پسر عموش بوده، کیش بوده، کشته بوده به نوعی، چطور شده دیه کامله به گردنم افتاده، عمدی نبوده، خب من باید دیهش رو بدم و عجزت عن ادائها، نمیتونم پرداختش کنم. فقلت فی نفسی، میگه من، این اعرابی میگه، میگه با خودم داشتم فکر میکردم، اسأل و اکرم الناس، من از کریمترین مردم باید برم مسئلت بکنم و سراغ بگیرم. و ما رأیت اکرم من اهل بیت رسول الله، من از اهل بیت پیامبر اکرم کریمتر گیر نیاوردم. خب نگاه کنی، این یه جنبه اولیه تو معرفت. خب فقال الحسین یا اخ العرب، امام حسین بهش میگه ای برادر عرب من، اسألک عن ثلاث مسائل فإن عجبت عن واحدة اعطیتک ثلث. حضرت بهش فرمودن من سه تا سوال ازت میکنم، هر کدومشو که انجام دادی، هر کدوم از این سه تا رو، من سلس اون چیزی که باید بدی رو قبول میکنم. اگر همشو انجام دادی، همه پولتو قبول میکنم، دیگه رو فرمون سلس المال. و این عجبت عن اثنین اعطیت که سلس المال، اگر دو تاشو جواب دادی، دو سلسشو میدم. و این عجبت عن الکل اعطیت که الکل، اگر کل این سه تا سوالو جواب دادی، کل دیت رو من پرداخت میکنم. فقال الاعرابی، گوش بدید، یا ابن رسول الله امثلو که یسالو ان مثلی، مثل شمایی میخواد از مثل من سوال بکنه؟ من آدم اعرابی هم، شما عالمین و انت من اهل العلم و شرف، شما هم از اهل علمی، هم از اهل شرفید، یعنی پشتوانه خانوادگی شما حکایت از فهمتون، حکمتتون میکنه. فقال الحسین بلا سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام حسین فرمود بله من از جدم رسول خدا شنیدم، یقول المعروف به قدر المعرفه، به مقداری که معرفت هست عطا کن، المعروف به قدر معرفه. پس این یه اصله رفقا و دوستان، تو حوزه‌های تربیتی، تو مسائل مختلف اجتماعی از این اصل باید استفاده کنیم، که تو مسائل اعتقادیمون هم خیلی مهمه. حالا این تیکشو میخواستم استفاده کنم، اما بقیه این روایت هم شیرینه، واسه تون میخونم. فقال الاعرابی سل اما بدالک فان عجبت و الا تعلمت منک ولا قوت الا بالله. این اعرابی میگه حضرت به حضرت میگه آه سوال کنید، من اگر تونستم جواب بدم که میدم، اگر بلد نبودم از شما یاد میگیرم. ولا قوت الا بالله، استمداد از خدا میکنه. فقال الحسین فرمود ایل اعمال افضل. امام حسین از این شخص میپرسه کدوم یکی از عملها افضله در اعماله. خوب دقت کنید، تو اعمال کدوم یکیش افضله؟ خب فقال الاعرابی الایمان بالله. خوب دقت کنید، امام حسین از عمل پرسیده، این اعرابی داره از ایمان میگه. عرض کردم خدمتتون ما اعمال جوانهی داریم، ایمان یه عمل قلبیه، عمل قلبیه. فقال الحسین فمن نجات العبد من المهلکه یا من الحلکه. امام حسین پرسید از این اعرابی که نجات یک بنده از مهلکه و هلاکت در چیست؟ فقال الاعرابی الثقه بالله، اطمینان به خداوند تبارک و تعالی. اونجا مسئله ایمان رو گفت، اینجا مسئله اطمینان، این که انسان اطمینان به خدا داشته باشه. خدا گفته روزی تو میدم، میده. خداوند تبارک و تعالی زندگی ما رو متکفل شده. این مسئله خیلی مهمه تو مسئله خداشناسی. ما عرض بندگی به درگاه الهی باید بکنیم، همه چی هم باید از خدا و اهل بیت هم بخوایم، چون خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت علاوه بر این که میدن و خزینه علم و در حقیقت توانمندی هستن، این بزرگواران حکیم هم هستن. شما نگاه کنین، آدم یه بچه ای اگر از پدرش از صبح تا شب چیز بخواد، آقا من لباس میخوام، پفک میخوام، نمیدونم شکلات میخوام، چی میخوام، ساندویچ میخوام، باباه اگر داشته باشه هی همه رو بده، یه نفر بهش میگه آقا این کارت اشتباهه، دلش درد میگیره، مگه حالا بچه هر چیزی بخواد آدم باید برآورده بکنه؟ مگر اینکه عقل و حکمت بر این اقتضا بکنه که شما اون خواسته رو برآورده کنی؟ چون اون طرف ما درخواستمون از خداوند و اهل بیت هست و اونا حکیمن، اونها قادرن، ما هر چی بخوایم اونا به مصلحت ما بهمون میدن. این اطمینان رو آدم از درون قلبش داشته باشه. بله بعضی چیزام که به مصلحتمون نیست بهمون نمیده. مگه پدر همه چیزی که بچهش میخواد بهش میده، یه چیزایی که به مصلحتش نیست نمیده؟ این اطمینان به خدا رو باید داشته باشیم. فقال الاعرابی، خب دقت بفرمایید، فقال الحسین علیه السلام فلا یزین الرجل، توی نسخه بدلی داره فما مزین المرء، زینت یک انسان، یه مرد چیه؟ مرد زینتش به چیه؟ حالا شاید شما مثلا تو ذهنتون باشه حالا به قدرتشه، به لباسشه، به مسکنشه، به جایگاهشه. فقال الاعرابی اولین چیزی که یک مرد زینتشه علم معه حلم. مرد انسان اگر علمی داشته باشه که در کنارش هم حلم داشته باشه که بتونه از این علم به درستی استفاده بکنه، در جای خودش استفاده بکنه. امام حسین فرمودن که خوب دقت کنین اینجا جالبه، فقال فان اقطعه ذلک، اگر این فرد علم با حلم نداشت. فقال الاعرابی مال معه مروه، توی نسخه بدل کرم داره، میگه خب اگر زینت این نباشه، یعنی علم نداشته باشه که باش حلم باشه، پس باید مالی داشته باشه که باش مروت و کرم باشه، یعنی مالی باشه و اهل جود و سخا باشه، اهل کرم باشه، اهل شرافت باشه، اهل مروت باشه. فقال امام حسین گفت فان اقطعه ذلک، اگر اینم نداشت. فقال فقر معه صبر. زینت یک انسان، زینت یک مرد اینه که فقر داشته باشه که باهاش صبر داشته باشه، یعنی در کنار فقرش آدم صبوری باشه. امام حسین فرمودن فین اخطأ ذلک، اگر اینم نداشت، این اعرابی شوخی کرد با حضرت، گفت فصائقه تنزل من السماء و تحرقه فانه اهل لذلک، باید یه ساقی از آسمان بیاد بخوره تو سر این فرد که نه علم داره و نه حلم داره و نه صبر داره و نه بر فقرش صبر میکنه و نه چیزایی دیگه، این دیگه به درد این عالم نمیخوره. امام حسین فضح کل حسین علیه السلام، حضرت 1000 دینار رو دادن که بتونه اون مسائلشو برداره و انگشترشون هم بهش دادن. امام حسین انگشتر رو دادن. بعد این شخص که میخواست بیاد بیرون گفت الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، این توی بهار الانوار جلد 44. اون تیکش مهم بود، المعروف به قدر المعرفه، باید انسان معرفت داشته باشه. مسئله شناخت امام و معرفت و بصیرت به نسبت امام، این از اون مواردی است که مراقبت نیاز داره، مراقبت های دقیق حساس. تزکیه اعمال و مراقبت بر اعمال موقعی کامل میشه که انسان مراقبت بر امام و ولی داشته باشه. خب عرضم تمام. میخوایم امشب که هم شب جمعه است و هم این که شب هفتم امام حسین علیه السلام، فردا روز هفتمی است که از عاشورا میگذره و از شهادت حضرت سید الشهدا میگذره و مصیبت آل الله و کاروان امام حسین علیه السلام رو دارین. این مسئله معرفت خیلی مهمه، شناخت خیلی مهمه. آدم باید خودشو عرضه به امامش کنه، به امام زمانش کنه. به همین دلیل آدم این مقدار معرفت رو داشته باشه، مصیبت هم سنگین میشه. یعنی حقیقتی به مسلخگاه عشق رفت که ثبات آسمان و زمین بود. یه موقع یه دانشوی از من میپرسید آه چه ربطی داره مثلا امام حسین علیه السلام تو کربلا شهید شده باشه، خاکی که امام حسین اونجا توش به شهادت رسیده باشه، یوهایی مثلا تو کائنات چه اتفاقی میفته، میشه قرمز روز عاشورا، اینی که تو روایات داریم غروب عاشورا زمین و آسمان قیرگون شده بود، اینی که مثلا پیامبر به دنیا میاد نوری تو عالم ساطع میشه، اینا چیه؟ به دلیل اینکه رفقا دوستان، همونطوری که عناصر این عالم رو ماها و زندگی ما اثر میگذاره، سیل میاد، زلزله میاد، طوفان میشه، تو زندگی ما رو خود انسان اثر میگذاره، جزر و مد رو ماها اثر میگذاره. همینه که میرن حج آمد میکنن میگن آقا فلان ایام نرید. چرا؟ چون تو این کائنات جزر و مد اتفاق میفته، ما هم تو بدنمون خونه، ما میخوایم موقعی که خونو بگیریم تو این جزر و مد ما هم دخیلیم. همونطوری که عالم و پدیده و عناصر عالم رو انسان و زندگی انسان و جامعه انسانی اثر میگذاره، خود انسان، اونم انسان کامل، اتفاقی اگر درش بیفته، و فی کن تول عالم الاکبر، و انسان کامل، اونه که ثبات زمین و آسمان، ثبات الارض و السما، عالم متفاوت میشه. نماز حضرت زهرا رو میخونن، ملائکه بوی عطرش رو استشمام میکنن، تو عالم، تو کائنات اتفاق میفته. بعد کسی که یک همچی شخصیتی برای امامان در نظر بگیره و اینو باور کرده باشه و خودشو عرضه کرده به امامان، سختش میشه. شما شنیدید این داستان رو؟ اومد عرضه کرد خودشو به امام، گفت آه حضرت سجاد دید، گفت آه شما زین العابدین هستین تو ماجرای شام. حضرت فرمودن بله. حالا نگفت من امامو دیدم و حالا میشناسمشون بگم آقا جون مثلا من بچم مریضه. دید حضرت چیزی میخوان، گفت آقا چی میخواین؟ من کاری هست انجام بدم؟ ما امروز باید به امام زمانمون بگیم آقا ما کاری هست باید انجام بدیم، همش که ما تقاضا میکنیم، همش که ما ناله داریم. به امام زمان بگیم آقا ما گیر و گرفتار نمازامونیم، گیر و گرفتار روزهامونیم، گیر و گرفتار دلمونیم، گیر و گرفتار جامعهمونیم. کدوم یکی از ما در خونشو میتونه با، حالا من میگم اصلا ادب نمیکنم، شما که همه اهل بیتی هستید، دارم تو کل مجموعه میگم، واقعا عروسیامون رو در رو باز کنیم، امام زمان رو دعوت کنیم بیا تو عروسیامون. کدوم یکی از ماها به راحتی گوشی‌های موبایلمون رو میتونیم بدیم دست حضرت حجت؟ بابا عینونی بالورع والاجتهاد، این یاری خواستن امام حسین هل من ناصر ینصرنی از اون زمان هنوزم صداش بلنده، این صدا صدای امام زمانمونه. عینونی ما باید کمک بکنیم، بگیم آه چی نیاز داریم، ما چه باید بکنیم، نه که اونا نیاز از ما داشته باشن، یعنی ما عرضه کنیم خودمونو چی کار باید انجام بدیم. اومد گفت آقا جان من چه باید انجام بدم، شما رو تو این حال میبینم. حضرت فرمودن که اگر دستمالی هست بده، این قلوهایی که دور دستم و پای من هست زخمی کرده. دومین چیزی که حضرت بهش گفتن، برو گفتن اگر پولی دارید به این کسانی که سر مطهر سید الشهدا رو بالای نی بردن بگید اینا رو از کاروان جدا بکنن. زن و بچه امام حسین خیلی اذیت شدن تو این مسئله کاروانی که به صورت اسارت میره و از همه این مصیبت های تو این کاروان مهمتر و دلخراشتر همین رؤوس مطهره بود که بالای نی بود، منزل به منزل با این کاروان میرفت. لذا میبینید اولین چیزی که حضرت میگن، میگن این سرها رو جدا کنن. از السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله ایام اسارت آل الله از زبان حضرت زینب سلام الله علیها این چند بندو بخونم. جلوه روی تو بود طور مناجات ما، قبله روی تو بود کعبه روی تو بود قبله حاجات ما. داداش بی تو اگر می روم چاره ندارم، ولی این همه دوری نبود شرط مکافات ما. ولی داداش یه جا هم دیگر رو میبینیم، وعده ما و تو در بزم یزید پلی تا کنی از دشت زر جلوه به میقات ما. همه با هم بگیم از زبان زینب کبرا، حسین من 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 راه درازی به پیش هم سفران کین کیش همتی از پیش پیش بهر مهمات ما. راوی میگه دیدم سر مطهر امام حسین تو تشت زر، نانجیب ملعون با چوب خیزران، یا صاحب الزمان
چوب خیزران و بالا می برد، دست زن و بچه امام حسین بالا می اومد، چوب خیزران و پایین می آورد، دست زن و بچه امام حسین رو سر می فریاد می زدن وا محمدا وا علیا، همه سه مرتبه فریاد بزنین یا حسین.